بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محقق خراساني قدس الله نفسه الزكیه می فرماید ان قدح بذالک ان تمایز العلوم به تمایز اغراضها الداعیه الى التدوین ان تمایز العلوم به تمایز اغراضها الداعیه الى التدوین للموضوعات والمحمولات. پس از که موضوع علم رو ایشون مسائل علم اعلام فرمودن، گویا دفع دخل مقدر ارائه می کنن که موضوع که مشخص نباشد تمایز و تشخیص علوم از یک دیگر به چه دلیل و به چه چیزی به دست میاد. میفرماید که تمایز علوم به واسطه تمایز غرض و هدف آن علم است. مثلا کلمه و کلام در نحو و ادبیات به کار می رود و چون در نحو سون لسان سون یا سیانت سون ام از سیانست بخون در اصول سون می ده سیانت لسان عن الخطأ فی المقال و در بلاغت درست ادا کردن بیان و رعایت فصاحت و بلاغت است. از این رو تمایز علوم به توسط اغراض است و الا اگر به توسط اغراض نباشد هر بابی بلکه هر مسئله میتواند علم جداگانه باشد، چون موضوع هر باب اوامر با باب عام و خاص با هم فرق میکنه، بلکه هر مسئله با مسئله دیگر باید متمایز و جدا بشود. برابر این تمایز علوم به وسیله تمایز اغراض است. این فرمایش ایشان. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فوائد الاصول که آرای ایشان تقریر شده است می‌فرمایند تمایز علوم به وسیله تمایز موضوعات است. فوائد الاصول جلد 1 صفحه 25 و محقق اصفهانی هم می‌فرماید که تمایز علوم به وسیله موضوعات است که موضوع از اول عنوان علم را مشخص می‌کند. موضوع سنگ پای عمارت یک علم است. از اساس علم رو معرفی میکنند. کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 10 و 11. سید الامام قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 1 صفحه 44 می فرماید تمایز علوم به ذات علوم است، نه به اغراض و موضوعات. منظور از ذات که ذات فلسفی نیست. ذات چیست؟ ذات یعنی موضوعات و محمولات. موضوعات به زمینه محمولات یک شما برای علم میدهد که از علم دیگر جدا بشود. این تعاریف رو که شنیدیم گفته می شود محقق نائینی در همان کتاب صفحه 24 می فرماید که مشهور آن است که تمایز به وسیله اغراض باشه. اما منظور ایشان شاید مشهور بین اصولی هاست و الا مشهور که مشهور عامه به موضوعات. میگیم نه کلمه و کلام، صرف کلمه، تجوید حروف، منطق معقولات، فلسفه وجود. و مشهور معقول این باشد که تشخیص و امتیاز علوم به وسیله موضوعات. پس از که آراء ارائه و تحریر شد، اما تحقیق که مسلک تحقیق بر جمع آرا و تلفیق است، نه بر رد و تفریق، گفته می شود که بر مسلک تحقیق تمایز علوم به تمایز اغراض هست. درسته، حقه، اما این تمایز به وسیله اغراض انحصاری نیست. و محقق نائمی و محقق اصفهانی که فرموده اند تمایز به وسیله موضوعات هست و معقول هم که اینو میگن، اینام درسته، به توسط موضوعات هم میشود تشخیص و جدا کرد علم را از علم دیگر. و اون که سید الامام فرمود که تمایز به وسیله ذات علوم، اون هم درسته میشود. پس در صورتی که جمع ممکن باشد چه کاری داریم که به دنبال تفریق بریم؟ یه نقطه کوچک اخلاقی، همیشه جمع و در کنار کردن راحت تر از تفریق و برکنار کردن. همیشه جمع و تلفیق به سود آدمه و دو تفریق به ضرر آدمه. همیشه جمع و تفریق، جمع و تلفیق، جمع و تلفیق قوت و توان میاره و رد و تفریق مشکل ساز. مگر جایی که قابلیت برای جمع وجود نداشته باشد، تضاد عقیدتی یا تضاد واقعی، که اونجا بعضی از عزیزان ذهنش رفت که اون سؤال کند و جوابش رو ذهنی گفتیم و کامل شد. لذا گفته بودیم فقها در یک محور آرائشان حرکت میکنند، یا بالا پایین های کوچکیست یا اختلاف در تعابیر. حالا از این نکته میان بحثی بیاییم بیرون، تحقیق این است که تمایز علوم به واسطه اغراض، به واسطه موضوعات و به واسطه خود علم میسر است. موارد فرق میکنه، لذا میبینیم گاهی دو تا علم یک غرض دارد. پس همیشه تمایز به وسیله اغراض به شکل انحصاری نیست. مثلا علم پزشکی و علم روان پزشکی، یکی در باره بدن کار میکنه، دیگری در باره روح کار میکنه، هدف هر دو سلامت انسانه. غرض یکیست، میشود غرض یکی، دو تا علم تمایز به وسیله اغراض هم نقص برداشت، همیشگی نیست. و گاهی هم دو تا موضوع که متمایز هم، گاهی هم برعکسش. حالا گفتیم که به توسط غرض نیست، میگیم به توسط موضوع هم نیست. یک موضوعه دو تا غرض دنبال میکند. مثل چه؟ همون مثال پزشکی و تربیت بدنی، موضوع هر دو بدنه، اون در جهت رشد و قوت و مسابقه کار میکنه، این در جهت سلامت. غرض دو تاست، موضوع یکی. پس دیدیم که هیچ کدوم دلیل یا شاخصه تمایز به شکل انحصاری نیست. پس تحقیق همان است که سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب محاضرات فی الفقه جلد 1 صفحه 27 این مطلب رو که گفتیم اعلام میکنن. میفرماین تمایز علوم فقط به اغراض نیست و فقط به موضوعات نیست، طبق موارد فرق میکنن، همونطور که برای شما شرح دادیم. حرفیست درست، درستیش از واقعیت عینی به اثبات میرسد که اشارت هایی به عمل آمد.
محاضرات فلسفه؟
من چه گفتم؟ نه، فلسفه مال مرحوم آقای میلانی هست، این محاضرات هم فلسفه، فی اصول الفقه، کلمه فقهش رو گرفتم فی اصول فقه. احسنت، خیلی خوب را کمکم کرد. اما بحث کلیات کامل شد که فصل اول یا در ورودی موضوع تعریف غرض، این که معلوم شد، نه این که نکات ظریفی عنایت شده بود، سعی بر این شد که این بحث را از موضوع و تعریف و غرض یک جمع‌بندی کنیم. دقت کنید، این جمع‌بندی را دقیق بنویسید. جمع‌بندی ما از بحث وجود موضوع تا تعریف موضوع علم اصول تا بیان غرض، از مجموع بحث‌ها و تحقیقاتی که در این کلیات به عمل آمد در جمع‌بندی اعلام می شود که این نتایج به دست آمد. یک، وجود موضوع در هر علم یک حقیقت است که بنیاد علم است، که پیشانی بند علم است. دو، برای در ادامه، وجود موضوع دارای واقعیت است. می‌بینیم موضوع علم طب بدن، موضوع نه کلمه کلام، موضوع منطق معقولات الی آخر، و وجود موضوع متسالمان علیه هست. کسی در اصل وجود موضوع خدشه‌ای ندارد و علم بدون موضوع مثل خبر بدون مبتداست. دو، مدارک استنباط، مدارک استنباط احکام بین الفریقین به ضروره ادله اربعه است، و اصول علم استدلال به همین ادله اربعه در جهت استنباط احکام است، و این ادله بستر کار اصول و وجدانن موضوع علم اصول است. سه، عوارض ذاتیه. به طور طبیعی در هر علم باید از مسائل مربوط به موضوع آن علم بحث شود، و الا بحث بی ربط و خارج از موضوع در میاد. کسی درباره علم پزشکی بحث میکند، اگر در وسط از مهندسی صحبت کند میگویند خارج از موضوع شد. اما عوارض ذاتیه که در کفایت الاصول آمده است عیناً درست همان عبارت از اسفار جلد یک صفحه 30 گرفته شده اصطلاح فلسفی است، و معنای آن این است که در باره درباره موضوع هر علم، یعنی معنای عوارض ذاتیه و معنای آن این است که درباره موضوع هر علم از امور مربوط به آن، داخل پرانتز عوارض ذاتیه، از امور مربوط به آن باید بحث شود و از آنجا که فلسفه بحث از وجود و موجود و ذات و ذاتیات دارد، کاربرد اصطلاح عوارض ذاتیه به جای اصطلاح امور مربوط به علم درست و صحیح است. اما در بحث اصول که بحث عرفی و عقلائی و اعتبارات است، کاربرد آن اصطلاح فلسفی داخل پرانتز عوارض ذاتی، کاربرد آن اصطلاح فلسفی اصلا زمینه ندارد که در وادی عرف و عقلا از ذاتیات و عوارض ذاتیه خبری نیست که نیست. بنابراین در اصول گفته می شود که موضوع علم اصول آن است که، بنابراین در تعریف علم اصول گفته می شود که موضوع علم اصول آن است که از امور مربوط به آن موضوع در قلمرو این علم بحث شود و این ارتباط طبق قاعده از سوی عرف تعلیم و تعلم تشخیص داده می شود. شماره چند شده بود؟ چهار. موضوع علم اصول بر اساس نظر مشهور قبل از تطور اصول ادله اربعه است که در قوانین و معالم و فصول آمده است. پنج. موضوع علم اصول طبق نظر مشهور بعد از تطور اصول همان موضوعات مسائل آن علم است که در کفایت الاصول و اجود التقریرات و نهایت الدرایه و محاضرات آمده است. شش. محقق خراسانی می‌فرماید موضوع علم اصول کلی منطبق بر مسائل است، مثل کلی طبیعی نسبت به افراد آن. و رأی محقق نائینی و سید الخوئی و رأی محقق نائینی و سید الخوئی در نهایت همین است. هفت. از تصریحات فوق اعترافات ضمنی نسبت به وجود یک موضوع کلی ما فوق مسائل علم به دست می آید که گفت کلی منطبق بر مسائل. هشت، صدر المتألهین کتاب اسفار جلد یک صفحه 31، کتاب اسفار صاحب نظر حاجی سبزواری است، می‌فرماید لابد فی کل علم من موضوع واحد هو الموضوع فی جمیع قضایاه. انسجامو ببینید. نو محقق عراقی می فرماید نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل آن، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل آن مثل نسبت کل به اجزاء آن است. ده، تحقیق این است که هر موضوع کلی زیر موضوعات دارد. مثلا حرم یک موضوع است، یک موضوع کلی است. ریز موضوعات آن رواقها، صحنها، ایوان هاست. یازده، موضوع کلی مثل حرم که گفته شد با ریز موضوعات مثل کلی طبیعی و افراد این هم دیگرن و فرق آنها در اجمال و تفصیل است و یکی به جای دیگری اطلاق می شود. دوازده، هر دو رأی مشهور، ادله اربعه رأی مشهور قبل از تطور و موضوعات مسائل رأی مشهور بعد از تطور، هر دو رأی مشهور که در ارتباط با هم قرار بگیرند عبارتند از موضوع کلی ادله اربعه و ریز موضوعات مسائل علم اصول. و این تلفیق و پیوند نتیجه برقراری رابطه بین دو نظر مشهور است. سیزده، تعریف جامع عبارت است از این، عبارت از این است، تعریف جامع به این شرح است: موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه به عنوان موضوع کلی که ریز موضوعات آن مسائل ال آن علم است، چنان که سید بروجردی و سید الامام از آن موضوع کلی به تعبیر حجت در فقه نام میبرند. حسن ختام شیخ طوسی میفرماید اصول الفقه هی ادلة الفقه، اصول الفقه هی ادلة الفقه. کتاب عده فصل اول باب اول سطر اول 14 تمامی مسائل اصول طبق تشخیص عرف تعلیم و تعلم و نظر خبرگان اصول مربوط به موضوع علم اصول است. مثلا حجیت خبر مربوط به حجت سنت است و از امور مربوط به موضوع علم است. تعادل و تراجیح که گفته بود طبق عوارض ذاتی بیرون می رود و تعادل و تراجیح از امور مربوط به روایت های متعارض و مربوط به سنت است. عرف اصول میگه تعادل و تراجیح مربوط به سنت. تعریف فلسفه میگفت عوارض ذاتیه نیست، عوارض ذاتیه در اصول اساس ندارد. بحث استصحاب شرعی اینا رو به عنوان مثال که میذارم که گفته بودن اینا بیرون میرود. بحث استصحاب شرعی بر اساس حدیث لاتنقض یک قانون برگرفته از سنت است و از امور مربوط به سنت. و اصول عملیه عقلیه بر اساس قبح عقاب بلا بیان و حسن عقلی احتیاط بی تردید از امور مربوط به حکم عقل است، که یکی از ادله اربعه ما حکم عقل دیگه. بله بله، استصحاب رو ایشون می فرماید که استصحاب در شبهات حکمیه طبق مبنای ایشان جاری نمی شود، چون استصحاب در شبهات حکمیه معارض با استصحاب عدم جد. و اما در شبهات موضوعی استصحاب عیناً قاعده فقهی است. این قاعده فقهی که شد قاعده فقهی، ریشش یکی از اون 4 دلیل فقهی است دیگه، یا نه بیرون نمیاد، میشود برگرفته از ادله اربعه میشد آخرش دیگه. ما چه کار میکنیم؟ ما تمام این مسائل رو باید بگیم مربوط است به ادله اربعه. قاعده فقهی که بشود گرفته شده از نص، اما از تعبیرش فرق میکند و خصوصیاتش با اون نکته‌ای که گفتم که شما هم گرفتید که اماره با اصل چند تا فرق داشت؟ احسن تا جزاک الله خیرات. برید یه دونه تحقیق بنویسید، یه پروژه، یک مقاله، یک رساله، حداقل یک تحقیق علمی فوق العاده دقیق. اماره با اصل 11 تا فرق دارد که شرح بدید، تحقیق میشد که اهل علم و فحص ببینند و حذف کنند. در نتیجه خب و اصول عملیه شد، اصول عملیه عقلی، قبح عقاب بلا بیان و احتیاط عقلی چه شد؟ برگشت به حکم عقل، از امور مربوط به حکم عقل. در نتیجه این تحقیق لازم نیست که برای نجات از اشکال خروج بعضی از مسائل علم اصول از حوزه این علم، موضوع اصلی را که ادله اربعه باشد بریز، موضوعات عوض کنیم و موضوع اصلی اصلا کمرنگ بیرنگ رفته رفته گم شود. در اصول متطور کم کم دیگه ادله اربعه مختفی شده است، هرچند به کار گرفتن ریز موضوعات به جای موضوع کلی و مادر بی جا نخواهد بود. مثلا به جای واژه حرم رواقها، صحنها، ایوانها را به کار ببری درسته، ولی این استعمال به قول آقای دکتر فهیمی خالی از اشکال نگارشی نیست که خیر الکلام قل و دل. شماره چند شدیم؟ 14. شماره 15، تمایز علوم منحصراً به تمایز اغراض نیست، همونطوری که منحصراً به تمایز موضوعات هم نیست. طبق توجه به واقعیت‌ها می‌بینیم گاهی تمایز به موضوعات و گاهی به اغراض و گاهی هم به موضوعات و محمولات هست به این علم. بنابراین رمز تمایز هم معلوم شد. به تعبیر کوتاه در تمایز علوم یک شاخص واحد نداریم، موضوع و غرض و ساختار و بافت همه نقش دارن، ولی گاهی یکی از این امور از برجستگی برتری برخوردار است که اعلام میکند تمایز به وسیله موضوع و یا غرض. و مشهور تمایز به وسیله موضوعات که سید الاستاد می فرماید شاید رمزش این باشد که اولین شاخصه در علوم موضوعات است، لذا تمایز علوم به وسیله تمایز موضوعات جلو افتاده است. و ما چه گفتیم؟ و ما گفتیم که که موضوع نسبت به علم مثل نسبت مبتدا به خبر است، نهاد علم است. بنابراین از همونجا جهتگیری و شیوه و شما روشن می شود. شکرن لله تعالی. این کلیات در ضمن سه تا مطلب کامل شد. شما با این تلخیص و جمع‌بندی عناوین رو گرفتید. زحمتش بیچاره ها کشیده بود که اینو نوشته بود، نوشتاری در اختیار شما. قسمت اخیرش در حقیقت رفع اشکال بود. کامل کامل شد. قدرش رو میدانیم که از کرم کریمی اهل بیت و الطاف خداییست. بحث بعدی وارد بدنه شدیم. وارد بدنه اولین بحث، بحث وضع برای سلامتی آقا امام زمان صلوات